بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 31 صفحه 16 و ظاهر انها فی امیر المؤمنین علیه السلام و اصحابه و الذین تبدو بعده من الخوارج و محاربیه یوم الجمل و صفین و غیره. بعد از اینکه ایمان رو معنا کردند و نتیجه گرفتند که ایمان عبارت است از تصدیق به اموری و از جمله امور ولایت امیرالمومنین علیه السلام، خواستند بحث کنند و ثابت کنند که ولایت حضرت امیر امری است که باید مورد تصدیق واقع شود تا ایمان صدق کند. گفتند ادله فراوانی بر این مطلب داریم، منتها ما به بعضی از اون ادله اشاره میکنیم و بعض هم یک آیه بود که اون آیه رو تفسیر کردیم، حالا میخوام ازش برداشت کنیم. تمام دلیلی که ایشون در بیان این آیه ذکر میکنه اینه که تمام اوصافی که در این آیه ذکر شده بر حضرت امیر منطبقه و بر دیگری منطبق نیست. بنابراین این آیه ناظر به حضرت امیر علیه السلام. البته این آیه هم ولایت رو اثبات نمی کنه، اما از دلالت التزامیش ما میتونیم ولایت رو استخراج بکنیم. تصریح به ولایت نداره ولی دلالت التزامی داره. کسانی که این صفات رو داشته باشن میتونن امام باشند و بر مؤمنین حکومت داشته باشند، که در جلسه گذشته ما حاکمون علی المؤمنین رو اشاره کردیم. اوصافی که در این آیه آمده، یکی حرب با مرتدین بوده، جنگ با مرتدین، که پیداست حضرت امیر با مرتدین جنگ داشتن. سه تا جنگ عظیم برای ایشون بوده زمان خلافتشون و زمان وصایتشون، که این سه تا جنگ هر سه با مرتدین بوده، صفین و جمل و خوارج. بعد ایشون یعنی مرحوم حضرت یه ادعایی دارن که قبل از این و بعد از این دو سه تا جنگ ارتداد دیگه صورت نگرفت و جنگ با مرتدینی واقع نشد. این مدعا باید با تاریخ اثبات بشه، به ظاهر نمیشه تاییدش کرد، ولی خب حالا باید مراجعه کرد به ادله تاریخی ببینیم که اونجا چه گفتند. بعضی ها که از اهل سنتند این آیه رو مربوط میکنند به ارتدادی که برای مسیلمه و قوم مسیلمه اتفاق افتاد، که این ارتداد زمان حضرت امیر نبود بلکه زمان ابوبکر بود. و تأیید میکنن برداشت خودشون رو با کلمه صوفه، و این تأییدشون جز عجایبه. میگن که صوفه در لغت عرب به معنی بلافاصله است و ارتدادی که بلافاصله بعد از پیغمبر حاصل شد و جنگی که رخ داد ارتداد مسیلمه بود که در زمان ابوبکر واقع شده بود. پس یعت الله به قومن یعنی ابوبکر و اطرافیانش، شاهدشون همین کلمه صوفه است که به معنای بلافاصله است. ظاهرا در هیچ لغتی از لغت عرب ما صوفه رو معنی بلافاصله ندیدیم، همه جا صوفه به معنای با فاصله است، گفته میشه سین فاصله کم، صوفه فاصله زیاد. حالا چطور اینها برای تثبیت مدعاشون صوفه رو به این معنا قرار میدن؟ یا از جهل است یا از تجاهل. علای حالین برفرض که ارتداد همونی باشد که شما اهل سنت میگویید، بقیه اوصاف چه میکنید؟ آیا بقیه اوصاف در مورد ابوبکر و اصحاب ابوبکر صادقه؟ همون محبت او نسبت به خدا و محبت خدا نسبت به او چه ظاهر شده؟ در کدوم داستانی که در زمان پیغمبر اتفاق افتاده شما میتونید جستجو کنید و شهادتی بر محبت خدا نسبت به ابوبکر پیدا کنید؟ کجا پیغمبر همچین چیزی گفته؟ البته روایاتی در سوائل محرقه آقایون نقل کردن که وقتی ابوبکر مسلمون شد ملائکه به هم بشارت میدادن و یه چیزهایی از این قبیل. این از قبیل ادعاییست که بعضی از عرفا نسبت به ابوبکر داشتن که معصوم بوده. این اثبات ابوبکر رو تفتازانی متعصب در شر و مقاصد نقل میکنه، ولی با قیله میاره. اصلا صدر و ذیل کلامش نشون میده که خودش به این حرف منطرف نیست. تفتازانی در دین سنتی خودش متسلط بوده، ولی در این حال قبول نکرده که ابوبکر معصوم باشه. علی حالن روایاتی هست که جعل شده و دلالت بر کمالات ابوبکر میکرده، ولی خب اون دلائل باید اثبات بشه. ما دلائلی نقل میکنیم از خود اهل سنت، روایاتی نقل میکنیم از خود اونها، برای این که پیغمبر بارها شهادت دادن به این که خدا حضرت امیر دوست داره. ولی تو کلام آدم ها یه دونه روایت پیدا نمیکنیم که شهادت پیغمبر بر دوست داشتن خدا ابوبکر رو دلالت کنه. یه دونه روایت پیدا نمی کنیم. ما به روایت خودمون کار نداریم، به روایت اونها کار داریم. روایت ما که پر از این فضایه، ما به روایتی که اونها می کنن استدلال داریم می کنیم، اونها بیان به روایتی که ما داریم فکر می کنیم استدلال. یه دونه پیدا نمیشه. بله تو کتاب خودشون شاید از این روایت فراوان داشته باشیم. بالاخره اونها تا جایی که براشون ممکن بوده تمام کمالات حضرت امیر رو سلام میکنم به صورتی برای ائمه خودشون اثبات کردن. هر جمله‌ای که در مورد حضرت امیر گفته شده نظیرش رو برای خلفای خودشون آوردن. حتی برای بعضی از خلفای بنی امیه و بنی عباس که در کلماتشون نسبت به اونها تضییع دیده میشه، گاهی از اوقات تعریف هم آمده. اونجایی که بعضی کلماتی در مورد بعضی خلفا گفته میشه که میشه گفت کلن خلفا رو داره ضایع میکنه این کلمات. با وجود این میبینیم که در نوشته های دیگر از همون خلیفه تعریف زیاد شده. پیداست که بالاخره این تعریف ها جلیه. علی حالین ایشون این اوصاف رو بر حضرت امیر تطبیق میکنن و اصلا این آیه رو مربوط به ابوبکر قرار نمیده، زیرا که این اوصاف بر ایشون تطبیق نمیکنه. درباره تطبیق اوصاف بر حضرت امیر هم روایاتی ذکر میکنن که تمام روایات از خود اهل سنت نقل میشه. ما این روایات ها رو از رو میخونیم، چیزی نداره که من از خارج بگم. کل مطالبی که احتیاج به خارج داشت همین بود که عرض کردم، بقیهش از رو قابل تطبیق هست. صفحه 31 صفحه 16 و ظاهر انها یعنی این آیه فی امیر المومنین علیه السلام و اصحابه. حالا از اینجا این ادعایشون که این آیه در مورد حضرت امیر و اصحاب حضرت امیر، از این به بعد میخوان این ادعا رو اثبات کنن، یکی یکی اوصاف رو رسیدگی میکنن و ثابت میکنن که در مورد حضرت امیر صدق دارن این اوصاف. اولین صفت این جنگ با مرتدینه که ذکر میکنن الذین ارتدوا بعده من الخوارج و محاربیه. این ظاهرش ظاهر دلیل نیست، عبارت به صورت لعنه نگفته، ولی واقعش واقع دلیله، یعنی این عبارت یه نوع استدلاله، ولی ایشون به ظاهر به صورت استدلال نگفته. و ظاهرون که این آیه درباره امیرالمومنین و اصحاب امیرالمومنین و کسانی است که مرتد شدند بعد از حضرت، که اون کسان عبارت بودند از خوارج و کسانی که با حضرت جنگیدند در یوم جمل و صفین و غیره. از ما بقا ارتدادون قبله ولا بعده، زیرا ارتدادی قبل از حضرت امیر و بعد از حضرت امیر حاصل نشد مگر امثال این ارتداد که معه با خود حضرت امیر حاصل شد. امثال این ارتداد یعنی ارتداد در صفین، ارتداد در جمل و ارتداد در نهروا. البته پاورقیتون نوشته فی هذه العباره ابهام کما لا یخفا، ابهام ابهام تصوری نیست، ابهام تصدیقیه، یعنی این مطلب رو سخت میشه تصدیق شد، تصورش روشن چی مرحوم مقدسی میخواد بگه، تصدیقش خود مبهمه. عرض میکنم باید به داستانهای تاریخی مراجعه بشه، به ادله تاریخی مراجعه بشه، ببینیم که این رو تایید میکنن یا نه. ولئن هذه غیر موجوده الا فیه و اصحابه، این لعنه عطف بر کجاست؟ این لعنه عطف بر اون از ما بقا ارتدادون قبله ولا بعده هست. بنابراین می توانیم اینطوری بگیم ظاهرون انها فی امیر المومنین و اصحابهی و الذین ارتدوا بعده، این مدعاست. دو دلیل اقامه کردیم، یکی از ما بقا ارتدادون قبله ولا بعده، یکی هم ولعنه هذه غیر موجودتن الا فیه و اصحابه. مدعا ظاهرون تا آخر، دلیل این دوتاست. دلیل اول مشکلی نداره، با مدعا سازگاره. مدعا این است که این آیه در مورد سه نفره، در مورد سه گروهه یا سه نفر، امیرالمومنین، اصحاب حضرت، مرتدین. بعد دلیل میاریم از ما بقا ارتدادون قبله ولا بعده، خوبه، دلیلش مناسب با مدعا. اما دلیل دوم به ظاهر مشکل به نظر میرسه، زیرا مدعا اینه که ظاهرون انها، یعنی آیه درباره سه نفره، امیرالمومنین، اصحاب و الذین ارتدوا بعده، این مدعاست. دلیل اینه لأن این اوصافی که ذکر شده فقط در حضرت امیر و اصحاب حضرت امیر موجوده. مدعا سه نفر رو مطرح میکنه، در دلیل فقط ما دو نفر رو داریم ذکر میکنیم، یا حتی از مرتدین نیبردیم. پس دلیل با مدعا خیلی سازگار نیست، زیرا در مدعا میگیم که آیه درباره سه نفره، در دلیل بیان میکنیم که درباره دو نفره. این دلیل با مطلوب خیلی مناسب نیست. جواب این اشکال اینه که مدعای اصلی ما این است که ظاهران انها فی امیرالمومنین، بقیه شو کار نداریم. ظاهران که این آیه در امیرالمومنینه، بعد دلیل اول از ما بقا ارتدادون قبله بلا بعده، دلیل دوم ولی انها ذهی غیر موجود نه الا فیه بسابا، هر دو دلیل خیلی با مدعا مناسبه. بله ما و اصحاب به رو و الذین ارتدوا بعده رو آوردیم، ولی اساس نظر ما که استدلالمون متوقف بر اونه اینه که این آیه مربوط به حضرت امیره، یه کار به بقیهش نداریم. وقت دلیلمون هم این دوتاست، هر دو دلیل هم با مدعا سازگارن، هیچ مشکلی در کار نیست. ولن هادهی غیر و موجود است این الا فیه، یعنی در حضرت امیر و اصحاب حضرت امیر. خب از این لعن میخواد اون لا تأخذه بله ولا یخافون لومت لائم رو توصیف بده. میفهمد این جنگ جنگی بوده که میتونست مورد ملامت قرار بگیره، زیرا طرف مقابل جنگ یا معاویه بوده که بالاخره خال المؤمنین به حساب میامده، یا عایشه بوده که ام المؤمنین به حساب میامده، یا خوارج بودن که از عباد بزرگ اون زمان قرار داده میشده. جنگ با اینها بالاخره مشتمل بر ملامت میشده، یعنی حضرت امیر رو یا اصحاب حضرت امیر رو ملامت میکردن که چرا با چنین گروهی دارید میجنگید. جنگ جنگی نبوده که مورد رضایت همه باشه، بالاخره همراه با ملامت بوده. به این مناسبت باید ملامتی صورت میگرفته، ولی خداوند فرموده لا یا خافون لومت الله. اون جنگ هایی که درش ملامت نبوده با لا یخافون لوم اصحابش با لا یخافون لومت لائم تمجید نشده. این جنگ هایی که حضرت امیر کردن درش ملامت بوده، پس جا داشته که با لا یخافون لومت لائم تمجید بشن. پس این لا یخافون لومت لائم رو با این توضیحی که دادیم مربوط میکنیم به حضرت امیر. ولن حاضری یعنی اوصافی که در آیه مذکورند، یا خود این آیه با توجه به اوصافی که دارد موجود نیست مگر در خود حضرت امیر و اصحابشون، زیرا هر وی که فعلهو حضرت انجام دادن کان محل لوم، جای لوم توش بود، جای ملامت توش بود، زیرا خوارج اهل قرآن بودن، رسولها بودن. این در جنگ نهروان عایشه زوجه رسول الله بود و با او اصحاب پیغمبر همراه بودن، این هم در جنگ جمل. معاویه خال المؤمنین حساب میشد و با او اصحاب پیغمبر هم بالاخره بعد از اصحاب پیغمبر با معاویه بودن، اینم مربوط به جنگ صفین. فکان هر یک از این جنگ ها محل لوم، ولکن ما کان هو، یعنی حضرت امیر و اصحاب او، یخافون من لومت ای لائم کان، اونا دیگه از ملامت نمی ترسن. و این آیه داره تمجید میکنه حضرت امیر و اصحابشون رو که هیچ کدوم از این ملامت ها نمی ترسن. جای ملامت بود و حتما ملامت هم میشدن، ولی از ملامت حراسی نداشتن. چرا از ملامت نمی ترسیدن؟ لأنهم کانوا علی الحق، وقتی بر حق بودن دیگه استوار بودن، ملامت دیگران اونها رو از جاده حق به در نمی کرد. فلا یحبون غیر الله، این فلا یحبون غیر الله هم شاهدی است بر این که تحت تأثیر ملامت ها قرار نمی گرفتن، چون فقط محبت به خدا داشتن و مواظب بودن که از جانب خدا ملامت نشن. محبت به دیگران به ما این که دیگران نداشتن، محبتی که اگر به دیگران داشتن به ما این که خلق خدا و مطیع خدا هستن محبت داشتن. پس محبتشون مربوط به اون ملامت کنندگان نبود و لذا از ملامت کنندگان انتظاری جز این کارهای خلاف نداشتن، برشون اهمیت نداشت که ملامتی بشن یا نشن، میدونستن که اونا کارشون ملامت. میتوانیم بگوییم فلایوه بون تتمه لایخافون لومت لائم نیست، بلکه اشاره به همون یحبونهویی که در آیه ذکر شده داره و یکی دیگر از اوصاف حضرت امیر داره تذکر میده. اگرچه در مورد این صفت بعداً بحث تفصیلی دارن، ولی اینجا یه بحث اشاره‌ای هم خواستن داشته باشه. پس فلا یحبون غیر الله رو دو جور من معنا کردم، هم مربوط کردم به لا یخافون لومت لائم، هم مستقل قرار دادم. من تو اگه مستقل قرار بدیم باید بگیم اشاره دارد به صفتی که در آیه ذکر شد و بعداً اون صفت رو بیشتر توضیح میدن. از معذلتهم و سقر نفوسهم مع المؤمنین، داره اشاره میکنه به اون صفت دیگری که در آیه ذکر شده که فرمود عزلتن علی المؤمنین عزتن علی الکافرین، که این دو صفت رو میخواد در حضرت امیر و اصحاب حضرت امیر تحقق بده و ثابت کنه که این دو صفت برای این بزرگواران بوده. عزلتهم و سقر نفوسهم. این ذلت رو توجه کنید با سقر نفوسهم عط میگیره تا بفهماند که مراد از ذلت در اینجا اون خاری مذموم نیست، بلکه تواضع مندوب مراد. سقر نفوس یعنی نفسشون رو پایین آوردن و کوچک شمردن، یعنی تواضع کردن. پس مراد از ذلت در اینجا اون خاری مذموم نیست، بلکه اون تواضع مندوب هست. ما ذلت این و سقر نفوس این مع المؤمنین، بعدم که شروع میکنن به بیان تواضع حضرت و این بیان نشون میده که مراد از ذلت همون تواضع. و تواضعه علیه السلام معهم مشهورون، تواضع حضرت امیر با مؤمنین مشهوره. اینقدر حضرت با مؤمنین با تواضع رفتار میکردن که حضرت رو به دعاوه، یعنی شوخ بودن، نسبت دادن. گفتن شما شوخید، آدم جدی نیستید. چرا؟ به خاطر اینکه با نرمی با مؤمنین رفتار میکردن، نه با خشونت. مقابلش اون خلیفه جعلی بود که همه ازش میترسیدن. میگن وقتی وارد کوچه میشد، بچه‌ای که بازی میکردن فرار میشد، هیچ کی تو کوچه باقی نمیموند. فقط یه جا داریم که یه نفر باقی موند، گفت چرا از من نترسیدی. حتی شنیدم که زنهایی هم که در خونه میشستن، وقتی میامد میرفتن تو خونه. یعنی هیچ کی جرأت این که به اون نگاه کنه نداشته، چه برسه به این که کلماتشو تلقی کنه. و تواضع علیه السلام مرحوم مشهورون، حتی نصب علی دعاوی، یعنی شوخ بودن لکست تواضع. و قالو انهو کان فینا که احدنا، فی زمان خلافتی متعلق به کان است، یعنی او در زمان خلافتش کان فینا که احدنا، بین ما مثل یکی از ماها بود. یعنی مشخص نبود که او خلیفه است. از شدت رفتار متواضعانه‌اش. و یمشی فی سوق الکوفه و ینادی، در بازار راه میرفت و با صدای بلند به مردم اینطور میگفت، در حالی که پادشاهان متکبر خودشون با مردم حرف نمیزنن، چند تا واسطه دارن که واسطه ها برن حرف بزنن، خودشون شأنشون اجل از اینه که مستقیم با مردم حرف بزنن. ولی حضرت امیر اون تو بازار در محل عمومی داره با مستقیم با مردم حرف میزنه و بهشون دستور میده یا سفارش میکنه. اینها نشون میده که ایشون متواضع و اصلا حکومتش با حکومت بقیه پادشاهان فرق داره. و ینادی خلو سبیل المؤمن المجاهد فی سبیل الله، راه را برای مؤمنی که مجاهد فی سبیل الله باز بگذارید، او را رها کنید. حالا منظور خود حضرت بودن یا مطلق مجاهد فی سبیل الله باید مراجعه بشه در عبارت ببینیم که کدام منظور بوده، ولی بالاخره مفاد عبارت اینه که راه رو بر اینها باز بذارید. و ما محل شاهدمون اینه که حضرت مباشرتاً با مردم حرف می‌زدن، پیغام نمی‌دادن، خودشون می‌آمدن تو بازار، راه می‌رفتن، با مردم هشت و نشت داشتن، باشون صحبت می‌کردن و این کارا در بین پادشاهان دیگه یافت نمی‌شد. خب حالا لعنه الذی، عبارت بعدی میخواد بیان کند یحبهم و یحبونه را، که اونها خدا اونها رو دوست دارد و اونها هم خدا رو دوست دارد. خب دوستی اونها نسبت به خدا معناش روشنه، ما خدا رو دوست داریم روشنه، چون دل داریم، تو این دل دوستی جا میگیره، کراهت و نفرت جا میگیره، عیبی نداره بگیم ما خدا رو دوست داریم. البته دوست داشتن ما خدا را به معنای خاصیه، یعنی ما میخوام لازم این دوست داشتن رو بفهمونیم. ما وقتی خدا رو دوست داشته باشیم اطاعت میکنیم، معصیت نمیکنیم، تمرد نمیکنیم. آدم کسی رو دوست داشته باشه سعی میکنه حرفش گوش بده، تا چه برسه اون کس بزرگ هم باشه، اگه مساوی با ما باشه یا حتی کوچکتر از ما باشه. ببینید پدر نسبت به پسر یا مادر نسبت به بچه اطاعت داره، به خاطر محبتی که به بچه داره. حالا اگه این مثلا اون شخصی که بهش محبت داریم شخص بزرگی باشه، حتی مالک ما باشه، مسلمه که محبت ما اقتضا میکنه که از او اطاعت کنیم. پس محبت حضرت امیر و دیگران نسبت به خدا یعنی زمینه اطاعت داشتن. خب این که در مورد محبت بشر به خداست که اصلا خیلی مشکل نیست، اما محبت خدا به بشر یعنی چی؟ در حالی که میدونیم خدا دل نداره جای محبت، جای نفرت اونجا نیست، این چیزا اونجا جا نداره، با وجود این تعبیر به محبت شده. محبت یعنی چی؟ یعنی خداوند اراده کرده، محبت من اراده می کنه، خدا اراده کرده که توفیق بدهد به بندگانش تا اونها با داشتن این توفیق کارهایی بکنند که قابل باشند مورد محبت و رضایت قرار بگیرند. پس محبت خدا اثرش این است که توفیق بدهد، توفیقی که منشأ اعمالی بشود که اون اعمال جلب کننده رضایت و محبت هست. این رو ایشون معنای محبت الله به انسانها قرار میده که معنای دقیقیه. ولأنه الذی ثبت محبت الله له، محبت الله له رو معنا میکنه، ای ارادت الله له بالهدى و توفیق فی دنیا، توفیق میدهد و هدایت میکند به چی؟ لما یحب و یرضی، آنچه خود خدا رضایت داره، توفیق آنچه را که مرضی اوست به این عبادی که محبوبن عطا میکند. لما یحب و یرضی در دنیا و حسن ثواب فی الاخره، این محبت خداست نسبت به بشر. اما محبت حضرت امیر لله این است، یعنی اراده کرده حضرت که طاعت کند خدا را به جمیع طاعات و تحرز کند از معاصی خدا جمیع معاصی. این محبت حضرت امیر که اثر محبت این است که انسان مطیع باشد و از معصیت پرهیز کند. تا اینجا استدلال به آیه تمام شد و ثابت شد که حضرت امیر مصداق تمام این اوصافی که در این آیه ذکر شدند هستند. پس این آیه مربوط میشه به حضرت امیر علیه السلام. در پایان بس یک شاهد دیگری هم برای ارتباط این آیه به حضرت امیر ذکر میکنیم و اون شاهد آیه بعد از همین آیه است که بلا فاصله اون آیه بعد از این آیه آمده و همه مفسرین هم از سنی و شیعه اون آیه رو تطبیق دادن بر حضرت امیر. یعنی آیه‌ای که بعد از این آیه بلافاصله آمده تطبیق شده بر حضرت امیر و اون شاهد نه دلیل، شاهدی است برای اینکه آیه قبلا مربوط به حضرت امیر. وقت در این وسط قبل از اینکه به اون آخرین شاهد برسند، روایاتی رو از اهل سنت نقل می‌کنند که دلالت می‌کند بر اینکه خدا به حضرت امیر محبت داره، یعنی همونی که ما در این آیه، همون صفتی که ما در این آیه یافتیم همون رو بر حضرت امیر تطبیق میکنیم به شهادت روایات اهل سنت. دیگه روایات از رو میکنیم و یعیده بود، یعنی یعید این محبت داشتن خدا به حضرت امیر و اصحاب حضرت امیر و به خصوص خود حضرت امیر را یعید این محبت داشتن را ما رو بیه. آنچه که روایت شده عبارت از محبت الله تعالی و رسوله له، هم خدا هم پیغمبر له، یعنی حضرت امیر رو محبت داشتن و دوست داشتن، و محبت حضرت امیر لله و لرسول در خبر رایت. خبر رایت یعنی اون خبر مربوط به خیبر که فرمود رایت رو، یعنی علم رو فردا به کسی میدم که بره و بر نگرده مگر فاتحه. آخه علم رو در دو روز به دو نفر دادن، هر دو رفتن دو هزیمت کردن، حالا فرمودن فردا علم رو به کسی میدم که بره و هزیمت نکنه، بره فاتح برگرده. حالا فاتح برگشتن خیلی برای اصحاب مهم نبود، مهم بود ولی خیلی مهم نبود، مهم این چی که بود که حضرت فرمودن که علم رو به کسی میدم که خدا او رو دوست داره، خدا و رسول او رو دوست داره و فردا میره فاتح برمیگرده. اصحاب این جمله رو که شنیدن همه امید داشتن که خودشون باشن، شب رو غرق این فکر بودن تا صبح که علم فردا به چی داده میشه. هر کس امید داشت که علم به او داده بشه، فردا آمدن و همه منتظر. حتی عمر میگه چندین بار سر کشیدم خودم رو صورتم رو به حضرت رسول نشون دارم که منم هستم، اگه یه وقت خواستید علم رو بدید مانعی نداره. ظاهرن یه دفعه رفته بود برگشته بود، بار دوم باز تمع کردید که شاید محبت رضایت مورد رضایت خدا و محبت خدا قرار بشه. از نگاهی و اصحاب داشتم دو دیدن حضرت امیر نمیبینن، پرسن علی علیه السلام کجا. خب اصحاب گفتن که چشم درد دارند و دیگه داستانشون میدونید، چشم درد دارند و حضرت فرمودن طلبش کن، طلب کنید ایشون را. طلب کردن، حضرت هم آبدهان در چشم ایشون انداختن و خوب شد و بعدم رایت رو به ایشون دادن و رفتن به فاطر برگشت، که همه فهمیدن که اون که مورد محبت خدا و رسول است حضرت هم. قال الامام نورالدین علی ابن محمد ابن المکی المالکی فی کتابه فصول المهمه فی معرفت الائمه قال هذه عبارته، یعنی قال ما هذه عبارته، کلمه ما تو کتاب ما نیست، شاید تو کتاب های دیگه باشه، شما نسختون ما نداره. بله، حالا اگه ما هم نداشته باشه تقدیر میشه. فصل فی محبت الله تعالی و رسوله و رسوله له، یعنی له حضرت علیه السلام، و ذالک اینکه خدا و رسول حضرت امیر رو محبت داشتن، بیانش این است که صحیح نقل، یعنی نقل صحیح داریم، خبر صحیح و سند داریم در کثیر از احادیث صحیحه و اخبار صریحه که در صحیح البخاری و مسلم و غیره ما آمده. نقل صریح این است که ان النبی قال یوم خیبر فرمود لاوتین رایه قدن به رج، پرچم رو فردا به کسی میدم که یفتح الله علی یدی. بعد فرمودن یحب الله و رسوله و یحب الله و رسوله، هم او خدا و رسول دوست داره هم خدا و رسول او دوست داره. این صفتی که ذکر کردن صفتی بود که مورد توجه همه اصحاب واقع شد. فبات الناس، شب رو به روز آوردن مردم در حالی که یخوزون لیلتهم، یعنی غرق در فکر بودن اون شب که ایهم یعتاها، کدومشون این بیرق رو داده می شود، یعنی بیرق به کدوم اینها داده می شود. فلما ما اصف هنناس قد و علی رسول الله، وقتی وارد صبح شدن، قد و علی رسول الله یعنی صبح زود پیش پیغمبر رفتن که اگر بخواد بیرق داده بشه به دیگری سرقت نگیره، اینا زودتر برن که بیرق دستشون بیاد. کلون من هم یرجو ان یوتاها، همه امید داشتن که این بیرق بهشون داده شود. فقال صلی الله علیه و علیه و سلم این علی ابن ابی طالب فقیل یا رسول الله و ارمت چشم درد دارن میشون. فقال فارسلو الیه، بفرستید که بیاید. فاوتیه به حضرت امیر و پیش پیغمبر آوردن. فبسق فی عینیه، یعنی آب دهن انداختن فی عینیه و دعا له، فبر حضرت امیر هم خوب شدن به طوری که کندم یکون بهی وجه آز گویا اصلا دردی نبود. فعطاه رایت فقال، خب وقتی که حضرت امیر رایت رو گرفتن، فقال علی علیه السلام یا رسول الله بقاتلو حتی یکونو مثلنا، من باشون بجنگم تا اونا مثل ما بشن، یعنی مسلمونشون کنن، و برم بجنگم تا اونا روشون کنن. قال صلی الله علیه و آله و سلم انفض علی رسلک حتی تنزل بساحتهم، رسل به معنای با مدارا و نرمی را رفتنه، یعنی یواش یواش برو با مدارا تا در منزلشون وارد بشی، در ساحت اون میدانشون وارد بشی و بهشون تبلیغ بکن. اگر یک نفرشون مسلمون بشه به دست تو، بهتر از این است که برای تو شتران سرخ باشد، یعنی بهتر از مال دنیا است، بهتر از بهترین مال دنیا است، چون پیش عرب شتر سرخ خیلی مرغوب بود. انفض علی رسلک، یعنی به نرمی برو تا وقتی که نازل بشی به ساحته، یعنی در صحنشون، در میدانشون، در همون محلی که جمع میشن. سمعت هم الى الاسلام، بعد اونها رو دعوت به اسلام کن و اخبر هم به ما یجب علیهم فی، یعنی فلسطان، خبر بده که در اسلام براشون چی واجب، یعنی براشون واجب و حرام هم ذکر بکنه که فقط شهادت و اعتقاد تنها نباشه، اعمال رو هم یاد بگیرن. به خدا قسم لئن یهد الله بک رجلا، هر آینه این که خدا هدایت کند به تو یک مرد رو یا یک زن رو، رجل در اینجا یعنی یه آدم رو، خیر لک من ان یکون لک حمر نعم، حمر جمع احمره یعنی رنگ شده به رنگ سرخ، نعم یعنی شتر، گاهی بر حمار و بز و گاو و گوسفند هم گفته میشه. پس حمر نعم یعنی شتران سرخ یا شتر سرخ، چون شتر سرخ خیلی ارزش داشته پیشون. جمع نعم میشه انعام، جمع جمع میشه انعیم. قال فمذا، یعنی حضرت رفتن، ففتح الله علی یدهی. و در صحیح مسلم اینطور آمده، قال عمر بن خطاب من هیچگاه امیر شدن رو دوست نداشتم الا یوم اذن، مگر اون روز خیلی برام مهم بود که امیر بشم. بعد سنی ها گفتن مرادش این جهتش هم این بوده که چون پیغمبر این صفت رو ذکر کردن برای امیری که فتح کند خیبر را، چون این صفت ذکر کرده بودن، عمر طمع کرده بود که این صفت برایش باشد، لذا دوستاش امارت رو، و الا ایشون به دنیا و مافیها علاقه نداشت و اصلا برای امیر شدن بر مؤمنین فکری نکرده بود، همینطوری دیگه انتخاب شد. اینا رو حرف برونه سالده به نسکی کنم، یخ به من نسبت ندید. تصابرت لها رو توضیح میدن یعنی چی؟ یعنی سر کشیدم، یعنی چهره نشون دادم، یعنی تنمو کشیدم به طوری که از بقیه بلندتر بشم و پیغمبر صورتمو ببینم. فتصابرت لها یعنی برای امارت، تصابرت رو بعدا منو میکنم، رجاء ان ادعا لها، به امید این که من دعوت بشم برای این امارت. قالت العلماء قوله فتصابرت لها به سین مهمله، یعنی سین به نقطه بخون، ای تطاولت لها، خودم رو دراز کردم، لها یعنی برای امارت، یعنی قد کشیدم، بلند شدم، ایستادم که پیغمبر صورتم رو ببینم. و حرست و علیها، حرص دادم بر امارت، حتی عبدی تو بچه تا شکلم رو تا صورتم رو اظهار کردم. و تصدی تو لذالک رو معنا کردم، تصدا للامر ای رفع رأسه الی، سر به سمت اون امر بلند کرد، یعنی سر بلند کردم به همین معنا که تنم رو کشیدم که صورتم رو پیغمبر ببینه و بفهمد که منم جز حاضرینم، اگر قرار است رایت رو بدن دادم اونو. لیتذکرنی، تا پیغمبر یاد من بیفته و اون رایت رو به من بده. بعد خب اینجا یه وحنی بر عمر وارد میشه که تو چرا به امارت محبت داشتی؟ امارت امر دنیاییست، چرا به دنیا علاقه من شدی با اینکه در زهد تو خیلی تعریف ها شده؟ جواب دادن خود علما که عمر اگر این امارت رو میخواست، نه به خاطر امارت بود، به خاطر اون صفت بود که پیغمبر برای امیر این جنگ ذکر کرده بودن، که خدا دوست دارد و او خدا رو دوست دارد، این صفت برای عمر مهم بود که این همه تلاش میکرد تا امیر اون جنگ بشه، ولی ایشون به امارت و دنیا اعتقاد نداشت، ارادتی نداشت. قال علما گفتن انما کانت محبت عمر لهای نل اماره لما دلت علیه، چون این امارت دلالت بر یه چیزی میکرد و اون چیز عبارت بود از همون صفتی که پیغمبر ذکر کردن. لما دلت این اماره علیه، که اون ما دلت الاماره علیه عبارت بود از محبت خدا و رسول این شخص امیر را، از محبت امیر خدا و رسول را و محبت خدا و رسول له، یعنی این امیر را. لذا این سعی داشت که اون امیر باشد، چون میدید که امیری که برای جنگ خیبر تعیین شده این اوصافو داره، دلش میخواست خودش اون امیر باشه. علاوه بر این ول فتوه علا یدن، خدا فتوه بر دست او جاری میکنه. اینم یه نوع امتیازی بود، شعبر میخواست این امتیاز رو به دست بیاره. تنها امتیاز محبت نبود، امتیاز فتح هم بود. قاله شیخ عبدالله الیافعی فی کتابه المرهم، انتها کلامو. میخواستم بخونم تا اول آیه طهارت، ولی ظاهرا وقتمون تموم شد. بزنیم بقیش این شایده است.